دوشنبه 13 آذر ماه 1402، پردیس فارابی، قم، دکتری فقه و مبانی حقوق، روششناسی اجتهاد، نشست 10. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیك الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اصل برنامه یک کلاس مستحضرید برای روششناسی اجتهاد بود. ما تا الان، یعنی جلسه قبل و قبلش، به 5 روش در فقاهت اشاره کردیم و من گفتم که ما داریم رصد میکنیم مکاتب اجتهادی معاصر و یه مقارنه بین این مکاتب صورت میدیم، مثل مکتب اجتهادی قناعت و مکتب اجتهادی صناعت. و البته ذیلش مکاتبی بود، این دوتا کلان مکتب بودن، ذیلش مکتب خرد، 5 مکتب بود. در یک نگاه دیگه اینو گذاشتیم کنار، مکتب فقهی نسبسند، مقاصد بسند و نس محور با نظارت بر مقاصد، با توضیحات مفصلی که داشت. یعنی این ستا در عرض همند و رقیب هم، مقاصد بسند، نس بسند، نس بسند، ولی یا بگیم نس محور با نظارت بر مقاصد. بعد دیگه رفتیم تو ارائه کنفرانس که 2 از دوستان ما کنفرانس رو ارائه دادن، لزوم یا عدم لزوم توجه فقید به پیامد فتوا، دوم ادوار اخباریگری. حتی خب اونا هم بحثای روش شناسان است، منطقه ما از اون بحث خودمون اومدیم بیرون تا دوباره برگرد. خب امروز محضر آقای حیدری هستیم، باید بحثی رو با عنوان مناسبات فقه و اخلاق ارائه بدن. به هر حال کلاس دکتری میدانید، باید بحث و گفتگو توش باشه. ایشون مطرح میکنن، اگر دوستان اشکالی دارن از خود ایشون بپرسن، البته ما هم در بزنگاه ها نظارت و مدیریت میکنیم. خب پس این محضر شما فقط شمرده، یعنی فرض کنید دارید درس میدید و ما شاگرد شما هستیم، چون ضبط هم میشه بعدم دیگران میخوان استفاده کنن، بلند و شمرده میخوان این وسط باشه که بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. عنوان بحث مناسبات فقه و اخلاق. ما یه مراجعه کردیم که ببینیم چقدر زید این عنوان و شبیه این عناوین مرتبط با این عنوان کار شده. اون که من بررسی کردم حدود 29 کتاب عمدتاً فارس و بعضاً عربی که مرتبط با این موضوع نوشته شده. مثلا یک کتابی که مفصل بررسی کرده تأثیر متقابل فقه و اخلاق برای آقای قادری هست در استنباط احکام. آقای برهانی کتابی دارن به نام اخلاق و حقوق کیفری، کتابی هست که مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی چاپ کرده که حاصل یه همایشی بوده در مرکز فقهی ائمه اطهار در سال 94 اگر اشتباه نکنم، کتاب فقه قانون و اخلاق، کتابی هست به نام بررسی رابطه فقه و اخلاق، خانم شفیعی، تأثیر اخلاق در اجتهاد، آقای رضایی، ارزش‌های اخلاقی در فقه امام صادق علیه السلام، که ترجمه کتابی از جناب محمد جواد مغنی است، و کتابی دارن مناسبات فقه و اخلاق آقای هدایتی که به نظریات نواندیشان هم پرداختن، حدود 64 مقاله فارسی عمدتن و بعضا عربی برخورد کردن، و حدود 19 پایان نامه یه دفاع شده که مرتبط با این موضوع بود. ابتدا به شکل مقدمه گذرا میگیم جایگاه اخلاق در اسلام خیلی روشنه و جایی بحث نداره، به طوری که این حدیث معروف است که حضرت رسول نقل شده که باعث دل اتمم من مکارم الاخلاق، و در قرآن و روایات جایگاه ویژه اخلاق بسیار مشخصه. این بحث مرتبط با شبهات روز و نواندیشی دینی هم هست، مرتبط با فلسفه دین و اخلاق هست. برخی از نواندیشان در تقابل فقه و اخلاق دنبال کاستن از ارزش‌های دین هستند، دنبال از کاستن از جایگاه دین هستند، در فقه رو میگن باید ما مخصوص اعمال عبادی قرار بدیم، دیگه فقه رو خارج از اعمال عبادی وارد نکنیم و دیگه بقیهش با اخلاق باید اداره بشه و معیار اخلاق باشه، اخلاقی که از دین هم ممکنه گرفته نشده باشه، و نگاه حد اکثری به دین رو میخوان نفی کنن با این دیدگاه. این بحث در حقوق هم مطرحه، مثلا جایگاه اخلاق در حقوق خودش یک عنوان مهمیه که مثلا یک مکتب روانشناسی حقوق خیلی اهمیت میده به جایگاه اخلاق، طبق برخی منابع میگن اخلاق چنان در میان حقوق گردش میکنه که خون در بدن، حقوق رسوم و تاریخی اخلاق اجتماعی است. مهارت حکمرانان در این است که از نیروهای اخلاقی به سود خود استفاده کنند، زیرا قانونی که با آرمان اخلاقی مردم سازگار باشد به آسانی اجرا می شود. اخلاق تنها در تهیه قاعده حقوقی دخالت نمی کند، بلکه در اجرا تفسیر این قاعده نیز اثر دارد. حتی صلاحیت آن را دارد که قاعده حقوقی را بی اثر کند. بنابراین اخلاق عامل اصلی ایجاد حقوق است و نباید آن را تنها یکی از بنیادهای گوناگونی پنداش که حکمرانان بر مبنای آن حقوق را پیریزی می‌کنند. در ادامه میگیم معروفه که معارف دینی سه بخش تقسیم میشه: عقاید، اخلاق و احکام. ما اینجا میخوام به دو بخش اخلاق و احکام بپردازیم و رابطه شون رو با هم بررسی کنیم. البته اخلاق اینجا میتونه به عنوان به شکل فرادینی مورد توجه قرار بگیره، گزاره‌های پیشین دینی بهش توجه بشه، گزاره‌های اخلاقی پیشین دینی، و احکام هم اعم از شریعت و فقه میخواییم بررسیشون کنیم.
یعنی چه اعم از شریعت و فقه؟
الان توضیح میدم. طبق یکی از منابع اصلی ما، یکی از سخنرانی حضرت استاد هستن که اونجا ایشون تقسیم میکنند که پنج گونه مطرح در مورد مناسبت فقه و اخلاق مطرحه که ما یکی از گونه ها رو مد نظر قرار دادیم اینجا. گونه اول رابطه شریعت بالمعنی الاخص با اخلاق. گفتیم شریعت و فقه. شریعت بالمعنی الاخص یعنی اون احکامی که در لوح محفوظ است، اونی که شارع مقدس وضع کرده، اون احکامی هستند که مکشوف هستند، و فقه کاشف اون احکام. شریعت یک امر الهی است، ولی فقه یک امر بشری است، اون استنباطیه که فقیه به ما ارائه میده. و یک گونه بررسی شریعت بالمعنی الاخص با اخلاقه که ما اینجا دنبالش نیستیم در این بحث. دومین گونه‌ای که بررسی ممکنه بشه رابطه علم شناختی با فقه با اخلاقه. یه ما دو علم شناختی داریم، یکی فقه یکی اخلاق، دو تا دانش هم. این دو تا رو با هم مقایسه کنیم یعنی مبانی هر کدوم چیه، منابع هر کدوم چیه، اهدافشون هر کدوم چیه. یک کتابی هست به نام فقه و اخلاق اسلامی، آقای مهدی احمد پور نوشتن، موضوعش دقیقا همینه. خواهم بگم دو تا علم شناختی فقه و اخلاق چه نسبتی با هم داره. یک گونه دیگه که ممکنه این بحث رو بررسی کرد، روش شناسی استنباط احکام اخلاقی از ادله و اسناد. ما یه سری احکام اخلاقی داریم، میخوام ببینیم روش استنباط این احکام چگونه است. دو تا کتاب هست، آقای عالمزاده نوری نوشتن که این موضوع بحثشون
داشت. احکام اخلاقی یعنی چی؟
مثلا حرمت غیبت، یا مثلا مباحث اخلاقی رو چطوری از منابع دینی استنباط کنیم. ایشون کتابش اینه، استنباط حکم اخلاقی از منابع دینی. یا یک کتاب دیگری، استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی، جناب آقای عالمزاده نوری. گونه چهارم اینه که گزاره‌های اخلاقی چقدر بر اجتهاد تأثیر دارن و چقدر از آموزهای اخلاقی باید تو استنباط استفاده شد، استفاده کرد. مثلا ما یه گزاره داریم، فامساکن به معروف او تصریحن به احسان، یا عاشروهن بالمعروف. آیا این گزارات تو استنباطن تأثیر دارن؟ مثلا فتاوای آقای سیستانی رو که دنبال میکنی، از عاشروهن بالمعروف استفاده میکنه تو فتوا دادن. تو بخش فتوا مثلا بحث اینه که زن بدون اجازه شوهرش نمیتونه از خانه خارج بشه. ایشون میگه که در حدی که عاشروهن بالمعروف رعایت کنه واجب اجازه بده بهش، یا چنین من برداشت کردم از فتواش. و حتی ممکنه گسترده کنه بعضی از فقها این رو، مثلا اینکه آیا معاشرت جنسی 4 ماه یک بار باشه، ممکنه از عاشروهن بالمعروف و اگر حکم الزامی بدونی نتونیم اکتفا بکنیم به چنین فتوایی. و گونه پنجم که مورد بحث ماست اینه که باید فقیه در فرایند استنباطش چقدر باید از ارزش‌های پیشین دینی، یعنی ارزش‌های اخلاقی که بر اساس فطرت و عقلن مثلا، و یا ارزش‌های پسین دینی که از نصوص دینی به دست میاد، ارزش‌های اخلاقی با تشکیل نظام‌های مختلف فقهی در فرایند استنباطش استفاده کنه، یا به گونه‌های دیگه میتونه در فرایند استنباطش از این گزاره‌ها استفاده کنه. این گونه‌ایه که محل بحث ماست. برخی هم، برخی از منابع خواستن به این بحث ورود کنن، این بحث رو مطرح کردن که آیا تفکیک اخلاق از فقه درسته، یا باید این دوتا پیوند دارن، اصلا اخلاق خودش جزء فقه. بعضیا میگن که خیلی از علما از صحبتاشون برمیاد میگن این یک الزام اخلاقی است، این عقوبت نمیشه براش تصور کرد. برخی از کتاب ها، مثلا یک کتابی هست از فقه و اخلاق تا فقه اخلاقی، تأملاتی بنیادین در تفکیک اخلاق از فقه، آقای مجتبی رحیمی نوشتن.
یه بار دیگه اسمشون بخونید.
از فقه و اخلاق تا فقه اخلاقی، تأملاتی بنیادین در تفکیک اخلاق از فقه. ایشون میخواد بگه که فقه و اخلاق دوگانگی ندارن، یگانگی دارن. نمیشه اصلا در منابع دینی اینجوری نیست که مثلا نهی از عجب بشه، نهی از این صفات بشه به عنوان نهی الزامی که برش عقوبت متصور نباشه. نیست، این صفات اخلاقی هم به عنوان یک نهی الزامی که تو خیلی از احکام ممکنه تأثیر بذاره. ایشون مثال میزنه، مثلا برخی از ورزش های مثل آمادگی جسمانی، زیبایی اندام، میگه این در سطح پیشرفتش خیلی از وظایل اخلاقی رو در پی میداره، خودنمایی، اوج و غیره. آیا مثلا از این نهی هایی که هست نمیشه حرمت رو واقعا استفاده کرد؟ ایشون دنبال اینه که بگه ما چنین تفکیک نداریم که این نهی ها هیچ حرمتی نداره و عقوبتی مثلا برش متصور نیست.
بحث مقدمه واجب میشه دیگه، مقدمه حرام و مقدمه واجب. خود اون ورزش، اون اگه قائل شده مقدمه حرام هم حرامه،
خب بس اینه که خود عجب حرام هست، بس فراتر از اینه. الان حرامی
اون که سر جای خودش بره. اما این نکته را باید ثابت بشه که آیا مقدمه حرام هم حرامه که ما بتونیم این نتیجه را برداشت بکنیم.
مثلا شبیه این کتاب آقای مظاهری توی یکی از دروسشون تو کتاب دروس اصول جلد 3 وقتی میرسه به این بحث که وفای به وعده آیا واجب هست یا نیست، بعضی ها گفتن وفای به وعده واجب نیست، اخلاقی نیست، ایشون این تعبیر میکنه میبره میگه اصلا این بحث را من خیلی سرم نمیشود که ما بگوییم این اخلاقی است آن فقهی، داریم پدر اخلاق را در میآورد دیگر اخلاق را پدرش را در میآورد، لذا خیلی من هم بی اخلاقیم و هر چه هست این اخلاقی است نه فقهی. العیاذ بالله قرآن سر تا سر اخلاقی است هیچ، یعنی قرآن که اخلاقیات ما فقه من که عالی است هم که هیچ، نمیشود که این حرفا رو زد ایشون توی یکی از مباحثشون این مبحثو. حالا در مورد فقه و اخلاق بعضی رو مطرح کردن که موضوع فقه، یعنی این گونه بحث میشه که وقتی به موضوع فقه میرسیم میگن موضوع فقه فعل مکلفه و محمولاتش احکام خمسه و صحت و بطلان. به اخلاق که میرسن بعضی رو میگن موضوع اخلاق نفس ناطقه انسانه که محمولاتش همیشه صفاتی مثل خوب بد شایسته و ناشایسته. برخی هم گفتن موضوع اخلاق هم فعل و صفت اختیاری انسانه و محمولاتش همون خوب بد مثلا شایسته حسن قبیح ناشایسته. اگر ما بخوایم به نتایج فقه نگاه کنیم و از لحاظ اخلاقی بررسی کنیم، یعنی اون فتوای فقیه یا استنباطاتش رو بخوایم به شکل اخلاقی بررسی کنیم، میتونیم بگیم ما همون یک نوع بررسی اخلاقی میخوایم انجام بدیم، ولی موضوع رو گسترش بدیم از این موارد، موضوعمون رو قرار بدیم گزاره های فقهی فتاوا گزاره های فتوایی، یا به یک شکل دیگه که مثلا برخی گفتن اخلاق فعل و صفت اختیاری انسانه، بگیم فقیه هم یک انسانه و آیا فعل او به عنوان استنباط یا فعل او به عنوان فتوا دادن این فقه چه محمولی از لحاظ اخلاقی برش بار میده، آیا حسنه آیا قبیح آیا شایسته است و این گونه بحث کنه.
البته بحث اصلی رو عکسشه که اخلاق به چه میزانی توی فقهات تاثیر داره، یعنی که فعل فقیه در استنباطش مثلا محمولش از حیث گزاره اخلاقی چیه، اینم یه طرف این نسبت فقه و اخلاقه.
نه خب اون طرفی نتیجهش میشه که ممکنه اثر بذاره، یعنی این خودش مقدمه میشه که استنباطش تقییم بشه ارزش گذاری بشه،
کشف کنیم که استنباطش خوب نبوده.
بله
پس الان از اول فقه اثر
میشه. به یه مثالای میرسیم واضح‌تر میشه. نظریه ای که ما مطرح کردیم در ابتدا یه نظریه مقابل داره، ما نظریه ای که این بحث روش برپاست اینه که گزاره ها و گزاره های ارزشی اخلاقی چه پیشین دینی چه پسین دینی باید تو فرایند استنباط تأثیر بذاره. در مقابل یه نظریه هست میگه هیچ تناسبی و رابطه ای بین اخلاق و فقه نیست، گفتن ما گزاری به نام لازم فی الاحکام اصلا نداریم، احکام اخلاقی یه ملاکات مستقل دارن، احکام فقهی ملاکات خودشون دارن، ما تو فقه توریه داریم، تو مثلا بیع مستر رو اجازه میدیم، تو ارث اصلا کاری به عدالت و عدم عدالت نداریم، لذا همه اینا مثلا ممکنه تو اخلاق پذیرفته نشه ولی فقه ملاکاتش فرق میکنه، اصلا کاری به اون اخلاق نداره، اصلا لازم نه فل احکام نداره، عدالتی هم که برای خداست تو تکوینه. مثلا اشاعره این حرفا رو ممکنه بزنن، از فقهای ما استاد نام نبردن، من خودم تحقیق نشدم
استاد
تحقیق
کردم نگفتن شما بزنید
من پیدا نکردم. حالا هر چون
اشاعره اما عدالت در تک نه فکر کنم قبول ندارن
اشعار هیچ چیزی رو بر خدا
مثلا عدالت رو قبول ندارن،
حکمت رو قبول ندارن.
حالا بعد میگم
مثلا اشعار تبعیت احکام از مسالم و مفاسد رو قبول ندارن و حکمت هم نپذیرفتن. برخی از ما تبعیت رو پذیرفتن ولی میگن ما هیچ از ملاکات نمیفهمیم. خب این نتیجهش باز فرقی نمیکنه در عمل، در فرقی استقاط هیچ فرقی نمیکنه. حالا میرسیم به یه مثالی که مثلا میخوان
سوال داشتم تا این بخش رو نشدی، اون بحث اخلاق پیشین دینی میشه این مقدار توضیح
بدید؟ ببین انسان ها حتی اگه دیندار نباشن عنوان اخلاق معنی ارزش براتون شناخته شده است. مثلا حتی اون حسن و قبح عقلی که ما مطرح می کنیم از دین که بدست این اتفاق موانع ما، یعنی حسن و قبح رو ذاتی می دونیم. اون عدالت یه چیز پیشین دینیست، لازم نیست دین به ما بیاد حسن عدالت رو بگه یا بیاد قبح ظلم رو بگه. اینا مثلا یکی از گزاره های پیشین دینیست، یعنی بدون نیاز به تبیین دین بر اساس فطرت و عقل و اینها بدست.
خب اخلاقی داریم که پس این دینی باشه و حکمش هم ارشادی نباشه و متوقف بر اون بیان شارع باشه، چون خیلی از گزاره اخلاق رو وقتی شارع اشاره میکنه ما ببینیم که این حکمش ارشادی بوده. مثلا ممکنه ما توجه به این نداشته باشیم که حالا فرض بفرمایید مثلا تجسس بده
بره.
اما وقتی شارع میگه این ارشادی میشه
اصلا، یعنی شما میگید از غفلت ما رو در میاره مثلا شعاره. حالا اینم ممکنه بگیم که اصلا انبیا کنن لیوتی رو دنفاعن الافول بودن، ولی به هر حال دین خیلی از گزاره ها داره که برای دنیا همش بدیه و وقتی مطرح میشه
نه
اخلاقی نیست، ولی گزاره اخلاقی که در دین هست خیلی هم فراوانه، برای دنیا بدیه. همین نهج البلاغه، صحیفه و خیلی از گزاره ها اینا رو ما میذاریم. حالا پس این دینی ممکنه شما بگید که اینها خداوند یعنی در فطرت انسانی ریشه هاشو قرار داده و اصلا همون بحثی میشه که اصلا شاید یکی کار عمده انبیا همون لیدی رو دفعان و قول و احیای فطرت رو نام باشه.
ملاک پیس
یا مثلا کل موجوده
دینی و پس این دینی رو بذاریم بیان شارع. آیا دین اگه قبل از دین ما به این رسیده بودی؟
خب این نمیشه، مشکل میخوریم دیگه، چون که هیچ گزاره پیشین دینی پیدا نمی کنی که تو در بیان شارع نیمانده باشه. یعنی حداقل من بعید میدونم وجود داشته باشه. درست استاد؟
من الان دارم گوش میکنم برقاره
این مرز اخلاق کجاست؟ یعنی اخلاقی که ازش صحبت میکنیم این خودش چیه؟ اگر ممکنه یک فعل توی مثلا کشور ما اخلاقی باشه توی یک زمینه توی کانتکست دیگه اخلاقی نباشه، یا یه چیزی اون ور مثلا براش جا افتاده باشه، عرف باشه، اخلاقی باشه، این ور اخلاقی نباشه، یا مثلا 20 سال پیش اخلاقی بوده الان نبوده.
اینم باید بررسی بشه. یعنی ما یه وقت عرف اخلاق سازه میگن آرای ممدوحه بعضی یا مطرح کردن تو مواضع اصولی، اینا ناشی از عرف میشه. حالا اون وقت دیگه جایگاه عرف و فقه رو که در نظر میگیریم اونو میشه بررسی کرد. یه بخشی هم که یک چیزهایی که ذاتیه، حسن و قبحایی که ذاتیه و وابسته به هیچ جایی نیست. لذا ما تو آسیب شناسی این بحث به این میرسیم که ما خیلی وقتا باید بین شبه اخلاق و اخلاق فرق بذاریم، بین نباید به زنون به این راحتی اعتماد کرد. این آسیب شناسیش هم حالا شیخ یک فتوایی داره در مقاصد مطرح کرده که یه فردی فرض کنیم غابن بوده، یعنی یک جنسی رو به ثمن بخسی خریده، به ثمنی که تفاوت زیادی داره، فاحشی داره، قبل فاحشی رخ داده، بعد از خرید رفته سریع اجاره داده، بعد اون بند خدا که فروخته بعد بله
مغبون بیچاره
مغبون میفهمه که سرش کلاه رفته، بعد از اون میره پس کنه یا من مغبونم حق پس دارم میخوام پس کنم، حالا اینجا ایشون آقای شیخ گفته اینجا فسق از همون زمان رخ میده و فسق که از همون زمان میگه اجاره هم که سابق بر اونه و لذا اجاره سر جاش هست. اون منافع هم ایشون میگه زوائد منفصله تابع مطلق ملکی، یعنی یه ملکی که حاصل بشه یک زمان ما مالک بشه منافع ابدی تابع اون، لذا اون منافع اجاره داده، اجاره هم میرسه به همون که قابل، همون قابل، همون که مثلا برف از کلاوردار بوده اون همه اجاره رو میبره و این بند خدا سرش بی کلاه میمونه اون محمود. اینو بر طبق یه سری قواعد مثلا به شکل ریاضی مانندی یه چنین نتیجه میبتن، میگم فرمول اینه پس نتیجه همینه، فتوا هم همین. ایشون میگه ولو وجده عین مستأجرتن فإن على الفاسخ الصبر الى ان ينقضي مدت الاجار ولا يجب على الغاب بدل عوض المنفعه المستفاد بالنصف الى بقيه المده بعد الفصل لان المنفعه من الزوائد المنفصله المتخلله بين العقد والفصل فهي ملك للمفسوخ عليه، ملك آقای غابن بود. فالمنفعت الدائمة تابعة للملك المطلق فإذا تحقق في زمان ملك منفعة العين بأسره تا ابد مالك اون منفعت میشه. حالا در مقابل این نظر رو میگن، نظر محقق قمی رو میارن با من یک احتمال که میگن فیه نظر نمیخوام یه و یحتمل انفساخ الاجاره فی بقیت المده، ممکنه بگیم خودش منفسخ میشه لأن الملک منفعت الملک المتزلزل متزلزل. این نظری محقق خومی داره میگه این چون خیاری بوده به ملکیت هم متزلزل بوده منفعتش هم متزلزل بوده اجازه خودش منفسخ میشه و هو الذي جزم به المحقق خومی فی ما اضافه سخل با به خیاره المشروط له فی البال اون خیار شرطی که داشته و فیه نبرو که اینو نمیپذیره چون که ما تزلزل ملک منفعت رو قبول نداریم و فی نظر لمنع تزلزل ملک منفعت. اینجا
غیر از میرزا قمی کس دیگه هم اینو فهمیده؟
حالا نظرات مختلف اینجا میاد، معمولا فقها اینجا نتونستن نظر شیخ رو به این شکل بپذیر، یعنی اون مقداری که من بررسی کردم مثلا جناب اصفهانی که میرسه به اینجا میگه که فی تدارک المنفعت المستوفات بالاجاره میرسه نیم وزیره، میگه باید اون منفعتی که با اجارهش مستوفی شده
بفهمم. بله آهیده
جناب محقق اصفهانی اینجا که میرسم
یکمی فشرده ترش بکنم
اینجا ایشون تأکید داره که منفعت مستوفات به اجاره باید تدارک پیدا کنه. بس سه وجه میشه برای ذکر، یکی این که نقص وارد شده به این فی قیمت العین به خاطر این مسلوبت المنفعت بودن که نقص مالی رو باید جبران کنه طرف، یا این که اصلا همین فسق اقتضا داره که منفعتی که مستوفاست با اجرت مثل جبران بشه، یا اینکه نفی قاعده نفی ضرر اینجا یک ضرری داره
نسبت محمول
و اینجا جار و اینجا اینجوری تعبیر میکنه الواجب و تدارک و نقص العین الموجود حال الفقص فسق به حیث تکون العین کما اذا لم تکن مستأجرتن فتدبر جیدن فانه حقیق به و الا فمن المستبشع جدن شرعا استیفاء و منافع العین 50 سنه مثلا و عادت العین بلا منفعت الى 50 سنه بلا تدارک نسل اصلا. میگه خیلی مستبشع حالا قبیه که بگیم آقا این 50 سال اجاره میده پولش همش برای خودش این هم میتونه بس بده و
حیوانت فتوا مثلا یه چیزی فتوایی بدیم یعنی چیزی بگی اصلا نمی گنجه با هیچ چی نمیسازه.
بله حالا من هنوز ورود نکردم منتها آقای اصفهانی حق نداره اینجوری حرف بزن. هر کس هم حق داشته باشه ایشون حق نداره.
خاطر مبنای استقبالشون که تو که اعضا
وقتی یک کسی یه فقیهی بگه عقل ما دو ریال نمیفهمه، مساله و مفاسد رو درک نمی کنه، مساله و مفاسد شرعی رو، و اگر یک جا عقل ما بفهمدم موانع رو که نمیفهمه. مثلا عقل من درک بکنه که ظلم به حیوان بده، یا عقل من درک بکنه که مثلا یه انسان رو باید نجاتش بدیم، شاید صد تا مانع داشته باشه. عقل من درک بکنه که دموکراسی بهتر از این پادشاهی ها و شبه پادشاهی هاست. وقتی مردم حضور داشته باشن قدرت رو مهار میکنن،
پاسخگو
باید باشه. عقل من درک کنه که زماندار باید پاسخگو باشه. چه میدونیم شاید هزار یک مانع داشته باشه. من عصبانی هم برای که این حرفای اشعریگری بدتر از اشعریگری نا میزنن بعد میدن دست این آنی که ما باشون درگیریم. اسفانه هم یه حرفش ولی هر حرف قشنگیه. من مستبشعه جدن این که شهر مقدس اجازه بده یه قابنی با علم بقرب، با علم بقرب یعنی سوپر کلا بردار، همیشه یه پول دست چه تو بنگاه نشسته،
این کلا برمیده
تو بنگاه نشسته، تا میبینه یه مشتری حالا یا نیاز به فروش داره یه فروشنده یا خبر نداره میفته وسط، خونه رو به یک پنجم قیمت میخره، خونه رو زمین سیاه میشونه، بعدم چکار میکنه؟
100 سال اجاره
میره، اجاره 100 ساله میده، 50 ساله میده، به قول اسفانی 50 ساله، 50 سنه داره، درسته؟
بله
بله، 50 داره. هیچی مقوم با خبر میشه که ای واو چه کلاهی سرش رفته، سری میاد به اونگا مینم آقا اونجا نشسته، آقا من کلا سرم رفته، میگه شکال نداره، گردنم ادب و منشه تسبیحم دست شه ذکرم میگه حالا بخم پیازدارش کنیم، هیچ اشکال نداره، شما حق بتونه فسخش کنه، بنده خدا خوشحال میشه بسش میکنه، خب باید پولو بیاره، پولو میاره، میگه متاسفانه من 50 سال اجاره دارم،
برو 50 سال دیگه،
برو 50 نه نه رو بیا این سند 50 سال دیگه یاد خونه ما 50 سال و سر ما تو ما هم میاد اجاره رو بگیره. خب اگر عقل درک میکنه آقای استانی اینجا، خب جای دیگه هم نمیگی مال بچه بازی در بیارید، بچه بازی در بیاره کسی، اما اینجور راه عقل رو نبندید. اگر هم درک نمی کنه پس اشکالتون بر بودید که شیخ انصاری بر اساس چند تا فرمول میگه قابن تو معامله هر کسی حق داره زرنگی کنه، یعنی زرنگی تو معامله حرام نیست، حتی دروغ نگه ولی زرنگی کنه. خب این زرنگی کرد، او میخواست حواسشو جمع کنه، او که خبر از قیمت خونه نداشت میخواست حواسشو جمع کنه، پس معامله که واقع شده معامله یه قبلی صحیحه ولی متزلزله. خب مرگون حق فسخ داره، از طرفی فسخ هم از اول نیست، از آن فسخه، از همون آن فسخه. از طرفی المنفعت و دائمه تابعتون للملک المطلق، حتی غلطه، لمطلق الملک باید باشه، یعنی یک آن مالک باشی میتونی شما اگر این خودکار از من بخرید یک آن برید اجاره یک ساله ولو بعدش بفروشیدش، یک سال دست آقا میمونه بعد میده شما، چند تا قاعده میذاره. فرضا آقای خمینی که یه مدار حالا مقاصدی فلان اینجا تو داوری بین شیخ و اصحانی چون میگه چه استبشاعی داره، چی بشیعه چهار تا قاعده فرموله مثل ریاضی، فرمول ریاضی کنار هم نتیجه همون که شیخ انصاری داره.
ما میپذیرن حقش
رو؟ نمیپذیرن، شیخ حق رو میده به جانب شیخ، حق رو میده به جانب شیخ و اصفهانی حق نداره، آقای خویی حق نداره. این آقای تران دارن درس میدن، شاگردان آقای تبریزی، تبریزی اینا حق ندارن چیز بگن بکرس. حالا اینا خب معتزل میشن به حرف شیخ، اما نکته اینه که این کم رتبه هایی که یعنی انسان خیلی احترام بزرگان رو، من همیشه میگم ما سرسفره اینا هستیم. ما یک روز هم درس اصفهانی نرفتیم ولی استادی رو هر جور معنا کنیم چون استاده، شاگردی هم هر جور معنا کنیم ما شاگردیم. اوناش درست. من اخیرا یه چیز جمعه درآوردم، میگم اگر تو برزخ خدمت این آقا برسیم اول دستشو میبوسیم بعد پاشو میبوسیم پای استاد، پای استاد، بعد هم البته اعتراض میکنم که این چه حرفیه شما زدید. خب شما تمامش کنید تا من چند تا نکته هست بگم.
زیاد مونده. خب آقا رضا همدانی هم یک حاشیه قشنگی داره اینجا، ایشون میگه که این گونه بحث کردن به این نتیجه میده که ضرورت سببیت حیل اکل اموال ناس و فتح باب الاکل بالباطل حیث ان المشتری بالبیع الشرطی. اگه همین قواعد رو بخوایم بچینیم تو بیع شرطی هم میاد، میگه طرف یه شرط خیار میذاره، یستوفی منافع 50 سنه بالاجاره ثم يرد العين مسلوبه منفع الى البائع ولو قلنا بجواز الاستيفاء والرد مطلقا من دون فرق بين ان يكون المستوفى المستوفي للمنفعه هو ذو الخيار يعني كي صاحب خيار بفحص ميكنه او الطرف الاخر فيصير الامر اشنع مع ان المركوز في اذهان اهل العرف يعني طرف خيار ميذاره بعد خودش فحص ميكنه يعني خودش منافع رو خیاره میبنده بعد خودش فحص میکنه یعنی منافع اجاره میده بعد خودش فحص میکنه با همون قواعد همین نتیجه رو میده و یسیر الامر اشنع مع ان المركوز في اذهان اهل العرف المتشرعه بل العقل استنكار هذا المطلب بل لو القي على احد من اهل المتشرعه مثل هذا المطلب لكان عنده من الغرابه بمكانه. بعد ادله میارن که اینو نفی کنن.
چی داره اینا همدانی؟
آقا رضا همدانی
کجا داره؟
تو حاشیه‌ای که داریم،
حاشیه مکاسب
صفحه 490. آخوندم باز اشکال میکنه، بر طبق لا ضرر ایشون وارد میشه، میگه ضرری که بر این بنده خدا وارد شده که با فصل به تنهایی جبران نمیشه. اگر ما میگم اصلا مطرح هست که اصلا خیارات خیلیاش به خاطر دفع ضرره، دلیلش مثلا یا ریشهش، پس باید قائل بشیم که جواز الفصل مع الاجره. یه روانی هم باز همین حاشیه رو یعنی نقد رو مطرح میکنه، نقدها رو مطرح میکنه و یک احتمالی دیگه مطرح میکنه میشون که بگیم که اصلا اجاره نسبت به بقیه این مدت فضولی حساب بشه و امرش بیفته دست مالک جدید. سید یزدی میگه که اصلا نتیجه این حرف ممکنه این بشه که طرف انقدر مدت اجاره طولانی بشه که پول اجاره از خود قیمت اون ملک بیشتر بشه در نتیجه، یعنی اون پولی که میگیره از خود اصل قیمت اون ملک هم بیشتر بره. و ایشون سید یزدی میگه دو چیز رو باید جبران کنه، هم باید اجرت مثل این دو مدت رو بده، هم نقصی که بر قیمت وارد میشه ممکن، یعنی ملکی که مستأجر داره خودش قیمتش کمتر میشه غیر از همون موقع فروش، این جفتشو باید جبران کنه. که البته میگه ممکنه خیلی وقتا همون اجاره مجرد و مصر جبران بکنه اون اختلافو. آی تبریزی هم باز اشکال میکنه، میگه که این اجاره نقص وارد میکنه به عین، ایشون میگه فقط اون نقص بر عینو باید جبران کنه، نمیگه اجرت نیست لازم.
اجاره درست میدونن ایشون؟
اجاره که همه درست میدونن تقریبا، غیر از میرزای قومی که میگه منفعت متزلزل میشه
و یک نظری که هم ایروانی مطرح میکنه وانه احتمال که فضولی بدونیم دیگه برای بقیه مدت. 6 تا دیدگاه در نتیجه من جمع‌آوری کردم. شیخ که میگه اجاره، شیخ رو که مطرح کردیم، دیدگاه علامه و اتباعش که میگه اجرت المثل این مدت رو باید بده، دیدگاه محقق قمی که میگه منفعت متزلزل میشه، ملکیت منفعت، سید یزدی که میگه هم اجرت المثل رو باید بده هم نقص حادث رو، آیه تبریزی و ظاهر عبارت اصفهانی که میگه اون نقص عرش نقصان یعنی باید بده، و دیدگاه ایروانی که میگه فضولی میشه. حالا جالبه شاید بتونیم بگیم که فقط نظر شیخ اینجا غیر اخلاقی به نظر میاد.
خیلی غیر اخلاقی.
آره، اما نظرات دیگر رو ممکن بگیم همشون تا حدی با اخلاق سازگار هستن. اینجا چون میگه که دامنه اخلاق یه دامنه وسیعه و با اخلاق نمیشه هیچ وقت نتیجه جزئی رو به دست بود به تنهایی، یعنی ممکن خیلی وقتا اخلاق یک دامنه از نظرات رو در کنار هم بپذیره.
استاد تو غیر از غیر از اون نظریه، نظریه دیگه گفتن اجاره درسته، بعد دیدن خیلی بده این که گفتن این بدیش چطور جبران کنیم، بگیم اجرت مثل زامنه.
بله،
یعنی میخوام اینا اصلا به فرار از این نکته اینو گفتن، فتوا اول دادن دیدن خیلی بده، گفتن اگه میگفتیم باطله که مشکل نبود، گفتیم درسته، بعد این آقا ظلمش میشه، منافعش از بین میره، با این جبرانش کردن، یعنی کلا با التفات میگیم.
بله،
اینجا شیخ خیلی هم مظلوم واقع نشه.
می‌خواستم بگم
گرچه ما همین رو گفتیم و من در سخنرانی هم شاید دو سه جای وقت مناسبت شده شیخ رو نقد کردم، در کتاب فقه و مصلحت هم که همین نقد رو من دارم، تو اون فتاوای نسبسند و مقاصد ستیز بعضی فتاوا رو آوردیم، یک فتوای ابو حنیفه بود از خراج و به زمان قبلا اشاره میکردیم، یکم فتوای شیخه، ولی
بحث غاصب در نماز مکان قصری بردنش چیشون نماز بخونه.
بله،
حفر تکم کنه.
بله، مقاصد ستیز. اما ببینید ممکنه بگیم که بنای معاملات بر تقابنه، تقابن این حق بازی ها، یعنی زرنگی
دنبال سود،
مشتری دنبال سوده، بایه هم دنبال سوده، سود بیشتر، بیشتر از معمول، عیب هم نیست، لذا افراد سعی میکنن ارزانتر بخرند چنان که افراد سعی میکنن گرانتر بفروشن.
این بارک الله فی صفقات یمینک
مثلا
اگر
و از طرفی انسان ها در معاملات باید حواسشون رو جمع کنن، حواسشون رو جمع کنن. من خارج از کشور بودم، نمیدونستم، نمیدونم بازار دستم نبود، گفتم خواست بری بازار رو بفهمی. همه جای دنیا هم که ایران الان نیست که صبح تا ظهر ساعت 9 یه قیمت 10 یه قیمت، یه آدم بگه خب من باورم نمیشه در عرض 2 ساعت جنس 4 برابر شده. شده دی صبح مثلا گوجه بوده کیلو 10,000 تومان، غروب 30,000 تومان، باورم نمیشه. نه حالا یه کشوری که نظمی داره، نسبی داره، صاحبی داره، طبیعی مثلا بازار مطمئنه، اینم حساب کنید که ماها سواس رو جمع کنه. احترام به قرارداد خیلی مهمه، نمیگم اصل لزوم قرارداد ها، احترام به قرارداد، که قراردادها باید محترم باشه، ولی زاق مقبول شده میخواد صبر کنه، نمیخواد فرض کنه، فکرش بکنه، بگه من دادم اجاره، ممکنه بگه ای لامصب ای زرنگ، نهایت میتونه بگه این زرنگ، نمیتونه بگه مال مردم خور مثلا، یعنی نخوام احساساتی برخورد
به قول بند خدا میگفت عادل دقیق ولی از یزید بدتر
چیه؟ جمله مال خوش قبل کریم حائری گفت و عادل بدتر از شمر. علی حال من تو این نسخه جدید فقه و مصلحت تو ویراست جدید کرده هنوزم ندادم به پژوهشگاه این مثال رو حذف کردم، ولی خب گاهی هم که مناسبت پیش میاد میزنم میگم حالا یا کسی نقد میکنه یا نه.
چون اصلا حذف کردید
همین که شیخ میتونه تو برزخ به ما بگه من همه حرفی که تو میگفتی به حرف شیخ مثلا نمیتونه حرف بزنه، چون قشنگ تو اوضاع شوخی میکنیم جدی شوخی هرچی میخواد بگید، ولی خب دینم هم مثلا همینه. مطمئن من مثل مرحوم آقای خمینی نمیگم این قاعده اون قاعده، میگم نه اصلا اصالت معامله
روحش با این هست که حواسش باشه
روحش نیک باید حواس باشه، مقاصدم درسته اما مقاصدم تو همون یک کانتکس خاصی پیش میره. خب رد بشه تو من حرف خیلی
خوب همونطور که اشاره شد نگاه به فتوای شیخ میتونه تعدیل بشه اگر ما اصل احترام به قراردادان رو توجه داشته باشیم. مبنای نظریه مختار که اهمیت ارزش اخلاقی در استنباط فقیهه، یکی اینه که ما میگیم هیچ قانونگذاری خلاف ارزش‌هایی که خودش قبول داره نمیتونه قانون بذاره. ما دین جهانی قائلیم، مثلا برخی موضع میگیرن علیه مقاصد که ما بگیم مثلا مقصد شریعت فضیلت عدالت، واقعا این حرفا خلاف فقه، مثلا عدالت اگر مقصد شریعت باشه خلاف فقه، چطوری میشه این حرفا رو پذیرون؟ در جواب اینا که میگن که ما که نداریم روایتی بگه لا ظلم فی الاسلام، خب میتونیم بگیم که آها ان الله لا یظلم مثقال ذره، نداریم. آیا اینا تو فقه هیچ جایگاهی نداره؟ تو احکام الهی جایگاهی نداره؟ همه چیز که مثلا نباید دنبال نص خاص باشیم، همونطور که در حدیث هست علینا القول و اصول و علیکم به تفریق. البته این بحث ممکنه لغزش هایی درش رو خوده باید مهار بشه. یه عده اومدن گفتن مثلا ازدواج غیر اخلاقی کنن، ما یه تعهدی داری میدی منفعت طلبانه است، اصلا ازدواج باید تعدیل کرد مثلا. این حرفا گزافه گوییه، به هر زنی نمیشه. حالا من یه سری لغزش هایی که ممکنه رخ بده اسم اخلاق رو شمردم. یکی مثلا اتکا به زن، اموری که هیچ اعتباری نمیشه بهش داد و اونو مسلمات اخلاقی جا دادنه. یکی این که توجه نکردن به مجموعه احکام کنار هم و اقتضاعات خلقت و تکوین انسان ها. مثلا این ارث چرا متفاوته دیگه متفاوته و مجموعه احکام دیگر رو نبینیم. من یه بار یه نظرسنجی گذاشتم توی یکی از شبکه‌های اجتماعی که فیلتر هم هست، پرسیدم که آقا ما تو اسلام یه سری مسئولیت برای مرد داریم اقتصادی، یه سری ممکنه بگیم برتری های اقتصادی، مزیت های اقتصادی مثلا تو ارث و دیه داریم، آیا به نظر شما مسئولیت اقتصادی مرد بیشتره یا اون مزیت‌های اقتصادی که بهش میرسه، مثلا ارث بیشتر تو بعضی موارد، دیه تو بعضی موارد بیشتر؟ قریب به اتفاق انتخاب کردن که مسئولیت اقتصادی مرد بیشتر از این مثلا این مزایایی که برایش پیش اومد.
بذارید بگم کلام از شما سپوچون بیشتر مطلع الان تو بحث دیه قاعده عدالت رو خیلی الان دارم جاری میکنم. یه کتاب نوشته شده فکر کنم سال 1400 مال آقای رحیم نوبهار، برابری دیه زن و مرد از منظر آموزهای اسلامی. یکی اینه، یکی کتاب معرفای ثانعیه و کتابای دیگه این مقاله من چند تا دیدم اخیرا نوشته شده، همه روی این بحث قاعده عدالت. فکر کنم شهید مطهری یک تقریری هم راجبش داشته باشن، روی این خیلی دارن مانوف میدن و میگن این خلاف عدالت. یعنی از این زاویه من دیدم کردم دارن اینو بحث
میکنن. لذا من میگم که ما اگر احکام کنار هم قرار بدیم، مثلا در احکام زن اقتضاعات خلقت زن در نظر میگیریم، ممکنه خیلی از مطالبی که به نظرشون برسه خیر اخلاقیه پاسخ داده بشه. نکته دیگه این که توجه بکنیم به مبانی عقیدتی اسلام و معاد و جایگاه دنیا و آخرت، که مثلا هدف دنیا چیه، کوتاه مدت بودن دنیا، ابدیت در پیش داشتن. ممکنه خیلی از احکام رو که برخی ادعا کنن جهاد ابتدایی، نمیدونم برخی احکام جزایی در مورد مرتد غیره قابل پذیرش نباشه، در مجموع بدیم اصلا شاید در اوج اخلاق باشه اگر نگاه به آخرت باشه، به سعادت ابدی باشه. در نتیجه باید گفت که اون چیزی که ما در فقه ضد اخلاق به نظر ما میرسه، یا ضد توهم اخلاق به خاطر اون لرزش هاست، یا اصلا شرعی و قابل دفاع نیست و باید تعدیل اون فتوا. علت و ریشه هایی که ممکنه فتاوای غیر اخلاقی صادر بشه، چند نوع گزینه رو من شمردم. یکی نگاه ریاضی به فقه، یک فرمولیه ببینیم نتیجهش چیه. دو، نگاه هستی جزنگر به مسائل فقه، توجه نداشتن به نظام فقهی. سه، نسب بسند بودن و عدم توجه به مقاصد. چهار، گرایش های اخباری که خیلی از این چیزها رو میتونه با هم داشته باشه. تعطیل جایگاه عقل، اون بحثی که آقای نجم داشتن، توجه نداشتن به پیامدهای فتوا. نکته دیگه توجه نداشتن به عنصر زمان و مکان و زمان شناسی و عدم توجه به عنصر مصلحته. و برخی ابعادی که اخلاق میتونه تو فرآیند استنباط تأثیر بذاره، یکیش اینه که یک ارتکازاتی میتونه شکل بده که باعث انصراف اطلاقات بشه. مثلا بحث این که ولایت‌های مختلف، ولایت تصرف پدر یا ولایت‌هایی که بر عبد هست، ان العبد و ما یملک مولا، میتونه اینا رو انصراف بده مورد مصلحت، مورد وجود مصلحت، نه به شکل مطلق. تو تعارض ادله اگر ما بتونیم تعدی بکنیم از مرجعات منصوصه، میتونه مطابقت با اخلاق، مقاصد، عقل و نظام همه اینا از مرجعات در نظر میگیره. میتونه تضییق یا توسعه دایره احکام فقهی بده. مثلا برخی از ارزش‌های اخلاقی بگیم حکومت داره برخی از ادله یا ورود داره، میتونه موضوعشون رو توسعه و تضییق بده. اگر ما مثلا بگیم لا ظلم فی الاسلام یا خود لا ضرر فی الاسلام، شاید یک گزاره اخلاقی شمرده بشه. تضعیف یا تقویت ادله نقلی، ما اگر تو اعتبار سنجی احادیث ممکنه یک چارچوبی بچینیم که نظام چیز ارزش‌های اخلاقی تو تضعیف یا تقویت ادله نقلی تأثیر می‌ذاره. مثلا مطابقت با فطرت و اخلاق و مقاصد. مثلا اگر ما برسیم به انصداد و نخواهیم مطلق زن رو بپذیریم، اینجا نقش ارزش‌های اخلاقی، فطرت، مقاصد ممکنه تو این که چه دلیلی رو بپذیریم و پذیریم، چه زنی رو حجت بدونیم، خیلی قوی میشه. و بحث دیگه رفع اجمال و ابهام متون دینیه. یه نستی ممکنه اجمال داشته باشه، ابهام داشته باشه، چند احتمال در معنا درش بدیم، با همین مقاصد، حسن و قب، ارزش‌های مسلم فقهی میتونیم برخی احتمالات رو رد کنیم و یک احتمال شاید به درجه ظهور برسه. در مقابل فقه هم میتونه در اخلاق تأثیر بذاره به شکل گذرا. حدود آموزه های اخلاقی رو میتونه تعیین کنه، اتقان بده به نظام اخلاقی، نظاممندشون کنه. بعضی ادعاهای آموزه های اخلاقی رو تأیید کنه یا رد کنه و فهم بهتر آموزه های اخلاقی رو به دست بیاریم. چون خیلی از موضوعات اخلاقی تو فقه بحث شده و باعث اخلاقی مفصلی هست. نکته مهمی که میخواستم اشاره کنم که به اسم اخلاق نمیشه در آسیب شناسی مسلمات شریعت رو زیر پا گذاشت، چون که اخلاق که ما میگیم باید بر پایه اصول عقائدی ما شکل بگیره و مسلمات شریعت اگر به عنوان مسلم بپذیریم، خود طاعت شارع حاکم بر خیلی از ادعاهای اخلاقی میتونه باشه. و فقه دلوی این آسیب هایی به اسم اخلاق ممکنه مطرح بشه میگیره. میتونه اخلاق و شبه فقه رو، شبه اخلاق رو از هم جدا کنه و در نهایت مبنا، چهار مبحث مهم که ما باید درش انتخاب مبنا کنیم تو این بحث اثر میذاره و جایگاه اخلاق رو در استنباط مشخص میکنه. یک، بحث حسن و قبح عقلی، حسن و قبح عقلی و جایگاه عقل و قاعده ملازمه بین فقه و عقل، بین شرع و عقل. دو، بحث مقاصد و شریعت که ما باید مبنا اتخاذ کنیم داره. سه، بحث فقه نظامه. و چهار، بحث فقه فقه و مصلحته که من تو بحث حسن و قبح و ملازمه به شکل مفصل مطالعه کردم اینجام و تو بحث مقاصدم یه مطالعاتی داشتم، ولی موقع جنبندی دیدم که خیلی داره زیاد میشه، لذا اونو دیگه به دوستان واگذار میکنم که میتونم مثلا به کتابای استاد و مقالات مرتبط رجوع کنم. غفر الله لنا و لكم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
الله خب، بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا نکته رو من بیان کنم، دیگه فرصتی نداریم که بخوایم بحث جدیدی شروع کنیم. انشاءالله ادامه بحث رصد مکاتب میره برای هفته آینده. چند تا نکته، البته هر کدام این نکته ها خودش یک کلاس. این تبلیغ من بکنم که اگه آدم بیاد تو کلاس فقط یه نکته بشنوه و بره، اون کلاس کلاس ارزشمند میشه. یکی بحث ارشادی و مولوی. ما طلاب، حالا کار به دانشگاه نداریم، گرچه الان تو دانشگاه هستیم، ما طلاب میدونید اولین بار در اصول فقه آقای مظفر با اصطلاح ارشادی و مولوی آشنا میشه. اونجا گفته میشه دستورات الهی گاه ارشادیه و گاه مولوی. اگر شارع اعمال مولویت کرده باشه میشه مولوی، اگر مورد درک عقل باشه میشه ارشاد به حکم عقل، و این دوتا هم یعنی ارشادی مولوی مثل حال ما و آمریکا هیچ راه سازشی بینشون وجود نداره. خب این تصور از ارشادی و مولوی برای یک طلبه اصول فقه خوان یا مثلا دانشجوی کارشناسی برای شروع خوبه، ولی برای شروع و ختم، یعنی برای یه استاد حوزه یا یک دکترای دانشگاه اصلا خوب نیست، چون خیلی غلط و ناقصه. برای اینکه ما یک ارشادی محض داریم، یک مولوی محض داریم، یک ارشادی مولوی، یا بگو مولوی ارشادی، میدونستید اینو؟ اینطور نیست که بین ارشادی و مولوی دیواری مثل دیوار چین باشه.
آقای خویی هم فهمی دارم.
بله.
آقای خویی. همین ارشادی مولوی.
تو همون آخر فقه و عقل دیگه اگه. خب. ببینید ما یک مولوی محض داریم که اصلا عقل نمیفهمه. مثل عبادات. حال شما بگو چرا یه رکوع دو تا سجده؟ چرا دو رکعت صبح چهار رکعت ظهر؟ اینا مولویه. و هیچ سهمی عقل نداره. اما بعضی وقتا عقلی محضه یا بگو ارشادی محض، مثل وجوب اطاعت، حرمت معصیت. حواستون باشه ها، یه دفعه کتاب ننویسید بگید یکی از واجبات اطاعت خداست، غلطه. یکی از واجبات نمازه، یکی از واجبات روزه است، اما یکی از واجبات اطاعت خدا نیست. یا بگید یکی از گناهان حرمت معصیته، غلطه. حرمت غیبت، حرمت زنا، حرمت دروغ، اما نه حرمت معصیت. اینجا دی شر حکم نداره، چون این که اگه بخواد حکم داشته باشه تسلسل پیش میاد، این میشه ارشادی محض. ولی تا دلتون میخواد ارشادی مولوی داریم، یعنی هم عقل درک میکنه هم شر مولویت داره، مثل حرمت کسب، حرمت دور، حرمت غیبت، وجوب رد امانت، وجوب راستگویی. حالا اگه بگیم وجوب داره، ممکنه بگیم حرمت دروغ داره، نه که راستگویی واجب باشه. خب ولذا اینجا یه زیدی تو ذهنش نیاد که گزاره های عدالت محور عقلیه. وقتی عقلی شد ارشادیه، وقتی ارشادی شد دیگه مولوی نیست، وقتی مولوی نشد شرعی نیست. چی دارید میگید رابطه فقه و اخلاق یا شریعت و اخلاق؟ میگیم پسر آروم، اخلاق عقلیه، احکام اخلاقی هم عقلیه، منتها عقلی شرعی هم هست مولویه. این یه نکته دیگه، آخر فقه و عقل دیگه، این بس مفصل
بحث تسلسل که می فرمایید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول،
ارشاد به حکم عقل دیگه.
خب ارشادی محض پس نیست اینجا، چون
چی؟
توی دستورات خدا آمده پس
نه، خدا دستور همون عقل رو دستور میده،
ارشاد مطلق
لازم نیست که تو قرآن نباشه، میگفتیم تو قرآن نیست، اما جعل نیست. یعنی اطیع الله معناش نیست وجوب شرعی اطاعت، خدا فرمونده ولی حکم عقل دیگه.
من روایت اسقف رو که بررسی میکردم دیدم آیه خویی انگاری برداشت من از حرفشون درست دیدم که حسن خوب هم منحصر کرده تو حسن اطاعت و خوب معصیت. ازا میگه از این که هیچ حکم شرعی به دست نمیاد، ازا حسن خوب هیچ حکم شرعی به دست نمیاد.
حالا
من اینجوری برداشت کردم از عبارت
من
آیه خویی، ازا این مبنا اگر زده بشه.
نه این معرفی که من میزنم آقا خویی هم توجه داره، از نادر فقیه ها نیست که به این نکته توجه داره. اما نکته دیگه که این لابلا ها بود سوال شد، اون بحث مقدمه حرام بود که شما سوال کردید که مثلا ورزش زیبایی اندام بگیم چون مقدمه است برای عجب و مثلا عجب حرامه، اینم بشه حرام، حرام شرعی. خب این قهرن حرمت شرعی نمیشه گفت حتی اگر مقدمیت داشته باشه. بدونید که فقط مقدماتی از حرام میشه گفت حرام شرعیه که ایصال الی الحرام دیگه گریز ناپذیر باشه، مثل کس که شراب بیرزه تو حلقش که دیگه نتونه پس بفرسه. حتی اونم تازه میگن به عنوان شرب حرامه ته تهش. حالی تو این مقدماتی که سالب اختیار نیست، حالا ممکنه یک کسی هم ورزش زیبای اندام بکنه مبتلا به عجبم نشه، این که قهرن نمیشه گفت حرامه. ولی بالاخره اگر زمین ساز یک انحراف باشه قبح داره، اما نه حکم شرعی، قبح اخلاقی داره. ببینید که از هر قبح اخلاقی ما حکم شرعی در نمیاریم. اینم یه نکته. نکته دیگه، خوب بود آقای حیدری برای دوستانشون که در آینده میخوان صدا رو گوش کنن، ما حالا 3-4 نفر بیشتر نیستیم، 4-5 نفر، ولی این صوت ها بعدن خب صدها نفر گوش میکنن و تأکیدم میکنم، سمت تأکید که توجه داشته باشید، بحث جدا کردن فقه از شریعت و شریعت از فقه که آقای حیدری هم این وسط ها اشاره کردن ولی بولد نشد. ما چقدر نویسنده داریم فقه میگه منظور شریعته، شریعت میگه منظورش فقهه. خب اینا با هم فرق میکنه. فقه یعنی دانش کاشف شریعت، ولذا فقه یه دانش بشریه، شریعت یه پدیده الهیه، فعل اللهه، اعتبار الله. مثل اینکه فرض کنید ما در جمهوری اسلامی یه قانون داریم و یه دانشی که از این قانون بحث کنه و قانون رو کشف کنه، اینا یکی نیست که. به همین خاطر ما موضوع تحقیق آقای حیدری رو گذاشتیم مناسبات فقه و اخلاق، نه مناسبات شریعت و اخلاق. نمیدونم اون زمان ها حرف ما رو دنبال میکرد یا نه. یه زمانی آقای عبدالکریم سروش، نویسنده معروف، حملاتی کرده بود به فقه تحت عنوان شریعت و اخلاق، که من اونجا بهش گفتم اگر میخواد تو چارچوب اصطلاح پیش برید مشخص کنید شما حملتون به شریعت یا حملتون به فقه. اگر حملتون به شریعت اشتباه میکنید، شریعت از اخلاق جدا نیست، یعنی خداوند میاد حکم غیر اخلاقی بده بنابر خدا، و هرچه فکر میکنید شریعت غیر اخلاقی، یا اون شریعت شریعت نیست اشتباه میکنید، یا اخلاقه توهم اخلاق. خب اینم. اما فقه، من واقعا بارشو قبول نمیکنم که بگم همه جا اخلاقیه. فقه اگر همین فتاوا باشه، خب حالا ممکنه یک کسی فتوه غیر اخلاقی داشته باشه، پس این اختلافات چیه؟ ولذا من گفتم شریعت اخلاقی است و اخلاق شرعی است. همون زمان یکی از دوستان محترم ما آقای فاضل لنکرانی، ایشون هم جواب آقای سروش رو داد و این حرفه که شما خوندید ایشون داد به آقای سروش که بله شریعت اخلاقی نیست، اخلاق موضوعش جداست، مسائلش جداست، حتی شریعت لازم نیست عادل باشه، عدالت مال تکوینه نه مال تشریع، و خدا سوپر عادله اما در تکوین نه در تشریع. و الا ارث زن رو چکار میکنید؟ فلان رو چکار میکنید؟ توریه رو چکار میکنید؟ بیع مستر رو چکار میکنید؟ در هر صورت دیگه حالا خب جواب که داره، همه اینا جواب داره. بله. اصلا تو پرانتز بگم ارث حق نیست، خیلی روشنه.
کم بشه بگید
وقتی حق نشد که دیگه نمیشه بگید چرا اصلا تبعیض هم باشه. یعنی اگر خدا فرموده بود هر که مرد اموالش بره تو بیت المال تو خزانه، البته برای بچه هاشام دولت جمع جور کنه یه چیزم بده به اینا، بعضی که شرا دارن میتونید که تمام دنیا ارث قانون ارث داشته باشه،
مالیات خیلی سنگین
میگه، بله که چیز تاش نمونه دیگه،
بله.
چون اگه بخواد ظالمانه باشه اون بخشش هم که میره ظالمانه است،
دوستان خمس هم نداره
رضا
مالیات.
اصلا این که تا میگه ارث زن نصف مرده، میگه به زن ظلم شده، مگه حقی ازش گرفته شده که ازش بهش داده نشه؟
میتونه چیزی دیگه،
بله. حالا همون دیم که شما گفتید، دیم قیمت که نیست، دیه یه چیزیست قرار داده شده بنابه علالی، ولی ازاب پیغمبر رو کسی بکشه با یه بچه تو شکم مادر بکشه دیهش برابره. یه آدم کریم شیرهی زائد الملکی از بین بره با امام زمان علیه السلام کسی بکشه دیه برابره.
خود خودش قابل بحث نیست، چون تو بعضی کشورها همین رو دارن تفاوت.
حالا بذارید الان ما داریم اسلام رو میگیم، درست شد؟ و اما اون چیز که شما گفتید اخلاق، ببینید اینجور جاها که میگن مناسبات فقه و اخلاق، اون گزاره‌های مسلم اخلاقی رو میگن، نه گزاره‌های اخلاق پنداشته شده تابع زمان و مکان. و حالا اگر مثلا فرض کنید در یک کشوری مثلا تعدد زوجات اخلاقی باشه، بگن چقدر مرد خوبیه، هرچی زن جامونده است میگیره جامونجورشون میکنه، تو خیابون پراکنده نشن. یه جامعه هم تعدد زوجات خیلی غیر اخلاقیه، دیال من نرفتم مثاله عرفی، یه جا یه بزرگی میاد باید فوری بشینی، احترام به اینه، یه جا وقتی بزرگی میاد باید پاشه وایسی. تو مدائن بود حضرت امیر وارد شدن بعد از خلافتشون، ما ایرانی ها شروع کردن دور میدون دویدن، چرخیدن، دویدن، دویدن. حضرت سوال کردن این چه کاریه؟ فرمودن ما بزرگان اون وقتی میبینیم این کار رو میکنیم، با اینکه ایرانی ها بودن، این خود ما بودیم. که حضرت فرمودن این کار نکنید، این هم منو هلاک میکنه هم شما رو. جاشون خالی حالا حضرت، هم منو هلاک میکنه هم شما رو، به این مضمون. خب اینا هیچی، ارزش های اخلاق، یعنی مثلا رد امانت، صداقت، شفافیت، خیانت به امانت، از اون بر دروغگویی، کلاشی، حق بازی و همینطور بشمارید. اینا دیگه تعبیر ما داریم، میگیم اینا هم جهانیه هم جاودانه. جهانیه یعنی ایران و عربستان و آفریقای جنوبی نداره، جاودانه یعنی سال 1400 و 1300 و قرن هفتم نداره، همش چیزه. اینا منظوره اون مسلمات، نه اون رسوم و عادات و اینایی که به شدت تابع سلیقه ها و این هاست، اون مناسب. مثلا اون روایت هست میگه اگر با اهل بدعت برخوردید بهش تهمت بزنید، اون هیچ جا قابل تحمل نیست و هیچ وقت. یا توریه به این معنایی که گاهی تو فقه میگن، یعنی دروغ. یه نفر میگه فلانه من 1,000,000 قرض میخوام، منم تو جیبم 1,000,000 پوله، بگم والله ندارم، یعنی کف دستم ندارم. اینو ما میدونی که ما حرام میدونیم و هیچ فرقی با دروغ نمیذاریم. مثلا ما تنها نیستیم، بعضی بزرگان فقه هم مثل آقای داماد، واسط محمد، پدر این آقایان داماد قائلن. خب اینم پس یه نکته. نکته دیگه بحث سوال کردید اشاعره. اشاعره نه فقط اخلاق و عدالت رو در شریعت بالمعنى الاخص منکرن، بلکه اصلا هیچ فعل خدا رو تابع هیچی نمیدونن. خیلی حرف ها، یعنی میگن خدای متعال در هیچ فعلیش از هیچ غرضی متابعت نمیکنه. حال شما بگو آیا خداوند کارش حکیمانه است؟ میگه چی گفتی؟ میگه بردن دهن تو بشور نجس شد. لا یسأل عما یفعل و هم یسأل. این آیه را میارم. لذان عدالت و اخلاق و مصلحت و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اینا در خلق خدا، در مثلا خدا بره چه عالم رو خلق کرده میگه به شما چه؟ خدا من غرضی نداشته. اگر بگید غرض داشته، الوهیت خدا داره زیق میشه، دارید برای خدا چارچوب تعیین میکنید. ولو حکمت بگید بالاخره یه حکمتی تو کار خدا بوده، میگه هیچ حکمتی نبود. این احمد ابن علی ابن حزم خب از کل گنده های اشاعر است، میگه خداوند هیچ غرضی نداره. میگیم خب آقا پسر، خود خدا تو قرآن داره ان الله عزیز و حکیم، میگه که حکیم علمه برای خدا. مثل که شما یه دختر گیرید میاد میذارید نرگس خاتون، نرگس خانم، یه پسر گیرید میاد میذاری حسن، علمه، معناش مراد نیست. علمون لا وصفون مشتق، بزنید تو فقه و مصلحت یا حرف میاد علم هیچ نیست. حال ما رفیقامون این حرف رو نمیزنن که خدا بدون غرض، بدون حکمت، بدون، ولی در شریعت همینو میگن. در شریعت میگن خداوند عدالت رو، بعضی هاشون هم میگن نه خداوند حکمت داره، عدالت داره، ولی ما نمیفهمیم. ما باید عدالت رو از کار خدا بفهمیم، عدالت پسیندینی، یعنی عدالتی که از احکام میفهمیم، نه عدالت پیشیندینی که یعنی یه چیز به نام عدالت درست کنیم و بعد بگیم که احکام رو با اون بسنجیم. نه، یکی از آقایون میگه، میگه ظلم جز شیعه دوازده امامی ظلم جایزه بهش. میگه آقا خلاف عدالت نگو نگو. میگه این عدالت پیشیندینیه، ما قبول نداریم.
ملاکات احکام چه های خوبی بحث میکنن، اونم رابطش همین میشه، یعنی فرمایید عدالت رو از احکام متوجه میشی؟
نه اونا البته بحثی که ندارن. خب میدونید اینا چون بحث فلسفه فقه ندارن، یه همین متفرقات و همین در به در تو این بر و اون بر و کارتون خواب. حالا خب آقای خوی تبعیت رو قبول داره میدونید، ولی میگه ما ملاقات احکام رو نمیفهم.
نباید این دو تا با هم یکی باشه؟ اگه اون حرف رو زدیم این حرف هم بزنیم.
وجود ثبوتی واقعی غیر از فهمه، فهمال اثباته. یعنی هر که قائل به تبعیت میشه حتما میگه ما میفهمیم. نه، شیخ انصاری قائل به تبعیته، آقای خوی قائل به تبعیته، اصفهانی قائل به تبعیته، همشون هم میگه ما نمیفهمیم.
اثباتش رو قبول
نداریم. البته ما تو فقه عرب آوردیم که عملا شما خیلی جاها قبول کردید، عملا قبول کردید تو فقه و عقل هست موارد نقض. خب